أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در این آخر بحث، قوه پنجم از قوای باطنی رو ذکر کردن که قوه حافظه بود. فرمودن که قوه حافظه قوه ایست که معانی را که قوه واهمه درک میکنه اینها رو حفظ میکنه و عده اون رو ذاکره هم می نامن، به دلیل اینکه اون چرا که حفظ کرده یادآوری میکنه. حالا اشکالی که فخر رازی کرده این است که حفظ غیر یادآوری است. حفظ همین است که اون صورتها پیش ذهن هستن ولو اینکه هیچ خبر نداره ازشون. تمام اون معلوماتی که الان تو ذهن ما هست و الان ملتفت بهش نیستیم، خب اینا هستن و همین حفظه. حفظ یعنی اونجا محفوظن. یه قوه‌ای هست که اینا رو داره حفظ میکنه، یعنی اونا رو داره نگه میداره. اما یادآوری یه چیز دیگه است. یادآوری ملاحظه مجدد اون محفوظاته، پس یه کار دیگه است. حفظ غیر یادآوری است. پس طبق قاعده الواحد نمیتواند کار یک قوه باشد. باید دو تا قوه داشته باشید. یه قوه کار حفظ رو انجام بده که همون قوار معانی را حفظ کنه، یه قوه دیگر باشه که اون قوه بیاد اون معانی محفوظه رو یادآوری کنه. نمیتواند کار یک قوه باشد. پس باید طبق مبنای شیخ و مشهور و جمهور حکما، قوای باطنی 6 عدد باشد نه 5 تا. این اشکال اول. اون وقت در ضمن گفته که و خود شیخ هم در قانون چنین گفته. خود شیخ هم گفته که باید 6 تا باشه. یعنی در حقیقت تأییدی هم برای این اشکال آورده. خود شیخ هم در قانون گفته که اون قوه‌ای که حفظ میکنه غیر اون قوه‌ای است که یادآوری میکنه. پس بنابراین قوای باطنی حس مشترک است و خیال است و واهمه است و متخیله. این چارتای گذشته، یکی حافظه که همینه، یکی هم متذکره یا ذاکره یا مسترجعه که به هر کدوم از این اسمها بنامیم درسته، برای اینکه اون کارش برگردوندن یادآوری کردنه. پس بنابراین باید 6 تا باشه. مرحوم خواجه، این اشکال فخر بود. جواب خواجه این است که در قانون هرگز شیخ چنین نگفته. یعنی اول اون شاهد رو از این آخر شروع میکنن. این که شما گفتید خود شیخ در قانون چنون گفته، ما عبارت قانون رو میاریم و اینجا نقل میکنیم. عبارت قانون اینه: در قانون آمده که این قوه‌ای که حفظ میکنه و یادآوری میکنه، این که آیا یکیست یا دوتاست، مربوط به کتاب قانون نیست. اونجا در کتاب قانون، چون چرا؟ چون کتاب قانون در طب و طبیب شأنش این نیست که بیاد تعیین بکنه که آیا یک قوه هست یا دو قوه. تو اینا بحث‌های فلسفیه، بحث‌های پزشکی نیست. پزشک فقط میتونه بگه که فلان جا مثلا اگر فلان اختلال درش پیدا بشه، مثلا اثر ادراک محقق نمیشه. اما اینکه حالا یه قوه هست که کار حفظ و یادآوری رو انجام میده یا دو تا قوه هست، این مربوط میشه به قاعده الواحد و مسائل دیگه فلسفی که کار پزشکی و کار تجربی نیست. رضا گفته این چیزیست که به طبیب مربوط نیست، یعنی ما اینجا مطرح نمی کنیم، یعنی به کتاب قانون مربوط نیست. در قانون هرگز شیخ چنین نگفته، بلکه در آنجا گفته است این که قوه حافظه و ذاکره یکی هستند یا دوتا چیزیست که به طبیب، چون کتاب قانون در طبه، مربوط نیست. یعنی اگه بحثشو میخواید جای دیگه ببین، اینجا جاش نیست. خب حالا جای دیگهش کجاست؟ خواجه میفرمان جای دیگه شفاست. وقتی میریم سراغ کتاب شفا، میبینیم تصریح میکنه و در شفا تصریح دارد به اینکه حافظه و ذاکره و مسترجعه یکی هستند. خب پس بنابراین میخوای به شیخ نسبت بدی که این رو باید نسبت بدی، چون داره حافظه و ذاکره و مسترجعه همشون یکی هم. همون قوهی که حافظه، همون ذاکره هم هست، یادآوری کننده هم هست، همون استرجاع هم میکنه. منتها نکته در عبارت شیخ چیزی هست که فرق بین تذکر یا ذکر و استرجاع، اینو باید اول، ولو تصریحا در کتاب نیومده، ولی برای اینکه عبارت شیخ معلوم بشه ما این رو باید اول عرض کنیم. تذکر یا ذکر، این ذکر همون تذکره، فرق بین این دوتا، یعنی یا بگو ذکر و استرجاع یا بفرما تذکر و استرجاع، فرق بین این دو چیه؟ از عبارت شیخ به دست میاد که ذکر یادآوری چیزی است که در حافظه موجود است. این ذکر، اگه یه چیزی رو، یک معنایی تو حافظه ما هست، به اون التفات میکنیم، توجه میکنیم، یادآوری میکنیم، این اسمش میشه ذکر. اما استرجاع یادآوری چیزی است که در حافظه نیست. مگه میشه؟ یه چیزی که در حافظه نیست، مثلا من یک حالتی، یک رفتاری از زید دیده بودم و از اون رفتار زید یه معنایی رو استنباط کرده بودم، منتها حالا هر چی فکر میکنم که من از کار زید چی استنباط کردم یادم نمیاد. اصلا اون چه که استنباط کردم چی بود؟ یعنی اون چی که تو حافظم هست، آیا از مثلا رفتار اون شخصی که، حالا زیدم نمیگیم، زیدم مشخص نیست، تو خیابون داشتم میومدم یه رفتار خاصی از یه کسی دیدم و ازش یه معنایی رو استنباط کردم. اون وقت که استنباط کردم یادم بود که مثلا استنباط کردم که این آقا با ما فرض کنید مثلا یه کدورتی داره، یه بغضی در قلبش نسبت به ما داره، به خاطر اینکه نمرش رو کم دادیم یا بالاخره یه جایی یه کاری کردیم که خلاف میل او بوده. وقتی احساس این رو کردم بعد میرم دنبال کارم، شب که میشه به فکر میفتم که من چه حالتی رو احساس کردم تو راه که میومدم. هرچی فکر میکنم یادم نمیاد، یعنی تو حافظم اون حالت بغض دیگه رفته نیست. چه کار میکنم؟ میام از نو شب که میشه تمام صورتهایی که تو خیالم هست، به دلیل اینکه اون آقا شاگرد من بوده و صورتش تو خیال من هست و از بین رفتنی نیست، به خاطر اینکه هر رو میدیدمش، این رفتارشو یه بار دیدم، ولی خود صورت خیالیش یعنی شکلش مثل خیلی شکلهای دیگه تو ذهن من هست، منتها در قوه خیال، چون یه صورت خیالی داره همون شکلشه که اون رو در قوه خیال حفظ میکنی، یه معنای بغض داره که اون رو همین روز گذشته تو خیابون فهمیدم و اون رو قوه واهمه فهمید و در کجا حفظ شد؟ در حافظه یه مدت حفظ شده بوده و بعدم از بین رفته. الان اون معنای بغض تو ذهن من نیست، اما اصل قیافه اون بنده خدا که تو ذهن من هست، منتها در کجا هست؟ در قوه خیال، برای اینکه کار قوه خیال ادراک صوره. اینجا میفرمان استرجاع، میدونید چیه؟ استرجاع اینه که اون بغضی که تو راه از اون شخص احساس کردم و فهمید قوه واهمه و داد به حافظه و حالا از بین رفته، برای اینکه دوباره یادم بیاد میرم سراغ تمام صوری که تو قوه خیال دارم، همه اینا رو مثل کامپیوتر میارم هی در حس مشترک تا قیافه همون شخص خاص بیاد. وقتی قیافه شخص خاص آمد تو حس مشترک، یعنی حس مشترک یه دفعه ملتفت میشه که این همون آدمیه که روز دیدمش. وقتی حس مشترک اون رو آورد، همون شکل روزش هم یادم میاد، چون اونم تو خیاله که یه قیافه ای داشت، قیافش هم یادم میاد، قیافه همون روزش. اون وقت همونجا دوباره از اون قیافه چی میفهمه؟ قوه واهمه؟ بغض رو میفهمه. این بغضی رو که میفهمه میده به قوه حافظه. اینجا رو بهش میگن استرجاع. استرجاع یعنی از نو به دست آوردن همون معنایی را که در حافظه بود. استرجاع یاداوری چیزی که در حافظه نیست به این صورت که بعد از زوال معنی، معنی یعنی مثلا همون بغض، موجود در حافظه، انسان سراغ قوه خیال می رود و صور مختلف موجود در آن را بررسی می کند تا به صورتی که معنی مورد نظر از آن فهمیده شده برسد. وقتی به آن صورت رسید، معنی مورد نظر را میفهمد، یعنی مجدداً میفهمد، یعنی یه بار تو خیابون فهمید. فرض اینه اونی که تو خیابون فهمید از بین رفت، تا شب یادش رفت، مجدداً قیافه او رو در خیابون وقتی به ذهن آورد، این دفعه مجدداً بغض رو میفهمه. این فهم مجدد بغض اسمش استرجاعه. ابن سینا میگه حافظه، اونی که حفظ میکنه، ذاکره، یعنی اونی که یاد میاره بغضی را که هنوز فراموش نشده، مثل این که تو خیابون دید و بغض رو فهمید اومد تو خونه، همون وقت اون بغض هنوز تو ذهنش هست. مسترجعه، مسترجعه این است که یه هفته گذشته یا یه شبانه روز گذشته و اون معنایی که فهمیده از حافظه از بین رفته، منتها مجدداً میاد صورت اون شخص رو از خیال در میاره و از صورت و چهره او دوباره این معنا را میفهمه. این میشه استرجاع. شیخ میفرماند همش یکی است. این یکیه، یعنی یه قوه است که هم حفظ میکنه، هم یادآوری میکنه، هم در صورتی که معنایی از او از بین رفت میره دوباره کسبش میکنه. این فرمایش شیخه. پس بنابراین جناب فقر، اگه میخوایی ببینی حرف شیخ چیه، نباید به قانون مراجعه کنی که در کتاب قانون گفته که اینجا جاش نیست و ما و اظهار نظرم نکرده. خودش میگه که این مسئله مسئله ایست که جاش کتاب قانون نیست و شأن طبیب نیست. باید می اومدی سراغ شفا تا در شفا ببینی صراحتن ابن سینا گفته قوه حافظه و ذاکره و مسترجعه یکی هستن. این تا اینجا جواب این نسبتی که خواجه داد فخر رازی داده، یعنی نسبت داده بود به شیخ که خود شیخ هم در قانون چنین گفته. گفتیم نه، در قانون که اظهار نظر نکرده، در شفا هم که اظهار نظر کرده، خلاف اون چی که شما نسبت میدی نسبت داده. اما خب حالا اصل اشکال چی؟ اصل اشکال این بود که حفظ غیر یاداوریه. حفظ همین است که معنایی را تو ذهن حفظ کنیم. یاداوری این است که اون محفوظ را مجدداً بهش توجه کنیم. دو تا کاره. پس طبق قاعده الواحد نمیتواند کار یک قوه باشه. این چیه؟ اینجاست که خود خواجه وارد میشن و توضیح میدن که یاداوری و استرجاع کار یک قوه نیست. در حقیقت جواب اینه. میخواید تا اینجا رو بخونیم؟ طبیعیم سراب. قال الفاضل الشارع حفظ المعانی مغایر لاسترجاعها بعد زوالها. حفظ معانی فرق داره با از نو یاداوری او بعد از زوال. ما نوشتیم یاداوری، بعد نوشتیم غیر استرجاع، که دقیقا یاداوری خاصی باشه، غیر استرجاع آن است. چون استرجاع یه یاداوری خاصیه، یاداوری چیزیست که در حافظه نیست. استرجاعها بعد زوالها، حفظ معانی غیر استرجاع معانی بعد از زوال معانیه، که استرجاع رو توضیح دادیم. بعد از آنی که اصل معنا از بین رفت، انسان میره سراغ اون صورت خیالی که داره، که از اون صورت خیالی معنا رو روز اول به دست آورد، مجدداً از همون صورت خیالی اون معنا رو میگیره. فَإِنْ وَجَبَ أَنْ يُنْسَبَ كُلُّ فِعْلٍ إِلَى قُوَّةٍ. وقت اشکال ما اینه، اگه حفظ غیر استرجاعه، وقت طبق قانون الواحد اگر واجب است که نسبت داده شود هر کاری به قوه ای، یعنی دوتا کار نمیشه به یه قوه نسبت داد، هر کاری را باید به قوه ای نسبت داد. خب وجب أن تكون القوا ستا، پس باید قوا شیش تا باشن، یکی همون حافظ، یکی هم مسترجع. و هازا شیء ذکره فی القانون. گفته این مسئله که حافظ باید غیر مسترجع باشه و قهرن باید قوا شیشتا باشه، این چیزیست که خود شیخ هم در قانون گفت. و اقول ان شیخ ذکره فی القانون به هازه العبارت. اون چه شیخ در قانون گفته عبارتش اینه، عبارت اینه که وهاهنا موضع و نظر فلسفی. بعد از اینکه بحث قوه حافظه و ذاکره و مسترجعه رو مطرح کرده، گفته اینجا جای یک بحث، یک تأمل فلسفی، تفکر فلسفی است. در این که تفکر بشه در چی؟ در این که حل القوت الحافظه والمتذکره والمسترجع لما غاب عن الحفظ من مخزونات الوهن قوت واحده ام قوت. در این که آیا قوهی که حفظ میکنه، قوهی که یاداوری میکنه، یاداوری میکنه یعنی چه؟ یعنی بر میگردونه اون چرا که غایب شده از حافظه. خب غایب شده از چه چیزایی؟ چه چیزایی غایب شده؟ میگه از جنس مخزونات وهم، از چیزهایی که واهمه اونا رو بایگانی کرده بوده، انبار کرده بوده تو این انبار، حالا از بین رفته، گذاشته بوده تو انبار، اتفاقا این انبار سوراخ بوده افتاده پایین، حالا فرض کنید مثلا بالاخره تو انبار نمونده. قوه حافظه و متذکره‌ای که مسترجعه، یعنی از نو برمیگردونه اون چرا که غایب شده از حافظه. چیزایی که غایب شده از حافظه؟ اون چیزایی که از انبار شده های وهمه. آیا قوه حافظه و متذکره‌ای که از نو برمیگردونه اون چیزایی رو که از بین رفته، آیا این قوتون واحده؟ یه قوه است؟ ام قوتان؟ این دیگه حل و قوتون واحده و ام و اینا رو ندیده، فقط اینطوری خونده عبارتو، فی ان القوت الحافظه والمتذکره قوتان. اونی که فخر رازی خونده این عبارتو اینطوری بود، در حالی که شیخ میگه آیا یکیه یا دوتا، بعدم گفته ولیکن لیس ذلک مما یلزم الطبیب، نیست این نظر، یعنی این نظر فلسفی که آیا یکیه یا دوتا، از چیزایی که واجب باشه برای پزشک، یعنی این بحث پزشکی نیست که واجب باشه ما در اینجا بکنیم، این بحث بحث فلسفیه که باید در جای خودش کرد، نیست از چیزهایی که لازم باشد برای پزشک که این بحثو بکنیم. خب حالا عبارتش تموم شد، حالا خواجه میفرمان فهاهنا لم یحکم به تغایر مطلقا، اینجا که قانونه که ابن سینا حکم به تغایر نکرد به هیچ وجه، خب این سوال کرد، گفت جای بحث فلسفیه که آیا یکیه دوتا. و قال فی الشفا، از اون طرف میبینیم در شفا که جای یک بحثشه اینطوری گفته، گفته و هاذه القوه یعنی الحافظه تسمى ایضا متذکره، گفته همین قوه‌ای که حافظش بشه میگن متذکره، فتکون حافظتن، حافظه، حافظه هست، چرا؟ لسیانتها ما فیها، برای اینکه حفظ میکنه، سیانت هم یعنی همون حفظ، صوم، برای اینکه حفظ میکند این قوه اون چرا که درش هست، یعنی همون معانی رو که فهمیده و به او تحویل داده اونا رو حفظ میکنه، حافظه هست چون حفظ میکنه، و متذکرتن، متذکره هست، چرا؟ لسرعت استعدادها لاستثباتهی و تصور بهی مستعیدتن ایاهو اضافقت. اینطوری که خوندم یعنی همه این زمیرها مذکر باشه، عبارت خود شفا اینطوره، و چون این عبارت داره از شفا نقل میشه حقش اینه که اینطوری باشه، اما این معناش نیست که مؤنث هم باشه غلطه، مؤنث هم درسته، برای اینکه این مای ما فیها درسته لفظش مذکره، اما مراد از ما چیه؟ صور، صور ذهنی که در حافظه هست، میگه حافظه است برای اینکه حفظ میکنه اون صور ذهنی را که درش هست، به اعتبار صورت میشه اینا، به اعتبار معنای ما، یعنی از نظر نحوی میگن ضمیری که میخواد به ما برگرده به اعتبار لفظ میتونه مذکر باشه، به اعتبار معنا اگر معنا مؤنثه مؤنث باشه. این توجیه است که جناب استاد آقای حسن زاده هم دام از الله در این شفایی که نفس شفایی که اخیراً ازشون چاپ شده تو پاورقی در ذیل این، چون عبارت شفاست دیگه، اونجا فرمودن که اگر عبارت شرح اشارات اونجا دارن اینا مؤنثه به اعتبار معنای ماست، به خاطر اینکه اون معنا صورته، ولی خب من به نظرم میاد که این توجیه لازم نیست، به خصوص که اون چرا که در واهمه ما میفهمیم اسمشو صورت نمیگذارن، اسمشو میذارن معنا. وقتی عبارت خود شفا لاستثباتهیه و تصور بهیه مستعیدتن ایاهو هست، اونجاش هم اضافقده است، یعنی همه اینا مذکره، ما باید این عبارت رو طبق اون مد تصحیح کنیم و اون چرا که توی واهم حافظه هست معناست و معنا مذکره، مگر به اعتبار جمعش بگیم معانی. لسیانتها ما فیها، یعنی به خاطر اینکه حفظ میکنه اون معانی جمعه، اون چرا که در او هست، یعنی معانی را که درش هست. و متذکره بهش میگن به خاطر اینکه خیلی سریع از استعدادش، یعنی خیلی استعداد برقی داره، سریع داره، برای چی؟ برای استثبات اون مافیها، که حالا اون مافیها اگه به اعتبار لفظشه میشه استثباتهی، اگه به اعتبار معناش یعنی اون معانی که درش هست میشه استثباتها. برای زیاد استعداد داره برای تثبیت اون معانی و تصور به اون معانی. تصور به اون معانی یعنی نقش گرفتن در خود اون معانی را، تصور به اون معانی یعنی به شکل اون معانی متشکل شدن، یعنی اون معانی رو در خود جا دادن. در حقیقت مستعیدتن ایاهو یا ایاها، در حالی که از نو برمیگردونه اون معانی را، اضافقده اون معانی یعنی اون مافیها. میگه چون متذکره بهش میگن چرا؟ چون خیلی سریع میتونه اون معانی را که از بین رفته برگردونه و دوباره در خودش داشته باشه، تثبیت کنه و متصور به اونها بشه، شکل اونها رو پیدا کنه. و ذالک، این کیه؟ کیه که وقتی که از بین رفتند اون معانی از نو دوباره اینا رو استعاده میکنه. این استعاده همون استرجاعه ها، مستعیدتن ایاهو یعنی مسترجعتن ایاهو، بر میگردونه. و ذالک ازا اقبل الوهمو به قوت هل متخیله. این استعاده و استرجاع وقتی است که رو کند قوه واهمه، اما نه خودش مستقیما، با قوه متخیلش که کارش تصرف بود، به وسیله اون قوه رو کند. پس چه کار کنه؟ فجعل یعرض و اون الحافظه غلطه، تو هیچ نسخه نیست، یعنی تو شفا نیست، الان داریم از شفا نام کنیم. اینجا فجعل در اون چاپ مصر ظاهرا همین شرح اشارات هم نیست، این الحافظه یه دفعه اینجا در این چاپ اضافه شده، این از اون جایی که حروف چین چشمش پرپر زد. فجعل یعرض واحدن واحدن من الصبب، اون وقت شروع کنه و با قوه متخیلش رو کند به خیال. پس جعل، جعل یعنی شروع کند، که یعرض و بررسی کند یکی یکی از صور را، صور نه معانی را، صور را یعنی چیزایی که تو خیاله، یعنی میاد اون قیافه های افرادی رو که قوه خیالش داره یکی یکی تو ذهن میاره تا قیافه اون شخصی که امروز روز دیده بود بیاد تو ذهنش. وقتی قیافه رو دید، اون وقت از قیافه مجددن حالت بغض رو میفهمه، بغضی را که از بین رفته بود استرجاعش میکنه، اصلا تو قوه حافظه نبود، حالا از نو از اون صورت خیالی بغض را میفهمه. خب یه راهش هم اینه، یعنی حالا انتقالش به صورت زید از راه این باشه که صورت امر رو اول به یاد میاره، بعد از صورت امر به زید منتقل میشه، اشکال نداره، ولی بالاخره منتقل میشه آخر به اون چهره امر و از امر چهره اون شخص، حالا اگر امر بوده اون شخص عبوس، از خود اون چهره عبوس او معنای چیز رو میگیره، ولو اینکه حالا رسیدنش به این چهره عبوس امر به توسط هزار تا تداعی معانی باشه اشکال نداره. نه اون که زوال نیست، اضافه فقده نیست، بحث در اونجایی است که وقتی فقده، کجا فقده؟ نه حالا فقده شما میگی این جمله هست، این چیز تو ذهنم هست، این بغض زی امر، ولی حالا که بحث در اونجایی است که چیه؟ نیست. وقتی که باشه اونم یه یاداوریه، یه نوعش هم اونیست که اسمش میذاریم استرجا. استرجا کیه؟ اون وقتیست که اذا فقده. خب چطور اذا فقده دوباره ما استرجاش میکنیم؟ میگه به این است که وهم با قوه متخیل اش رو میکنه به چی؟ رو میکنه به قوه خیال، پس شروع میکنه بررسی میکنه یکی یکی از صور را، نه معانی را، صوری را که در قوه خیاله، حالا الان دقیقا یادم نیست، من از صور الموجودت فی الخیال در شفا ظاهرن تصریحا داره، یعنی صوری را که در خیاله یکی یکی بررسی میکنه و از اونها معنا را مجددا میفهمه. خب و هازا یدلو، حالا میگه الی آخر قوله، یعنی این حرف ادامه داره. بله آدرس شفا؟ بله شفا در این چاپ مصر صفحه 149. صفحه 335 طبیعیات شفا، صفحه 335 الی آخر قول. و هازا یدل، یعنی جناب فخر رازی، این عبارت ابن سینا صریح در این که انها هی از ذاکره، حافظه خود ذاکره است، ولیکن به اعتبار آخر، ولیکن به دو اعتبار، به اعتبار این که حفظ میکنه بهش میگن حافظه، به اعتبار اینکه اگه از بین رفت دوباره میره پیداش میکنه بهش میگن ذاکره، متذکره یا مسترجعه. حالا ولحق، این ولحق فرمایش خود خواجه است که در حقیقت جواب از اشکالم هست. حق در مسئله این است که تذکر کار یک قوه خاص نیست، بلکه حاصل کار مجموع دو قوه است. زیرا تذکر ادراک محفوظ است. تذکر یعنی درک کردن اون چرا که حفظ شده، تذکری که مقابل این استرجاعه، این زوک. اگه اینه، پس قوه‌ای باید باشد که معنای مورد نظر را حفظ کرده باشد که این همون حافظه است، و قوه دیگر که همان را درک کند. قوه چی؟ قوه چی؟ اون قوهی که معانی موجود در حافظه را درک میکنه چیه؟ واهمه. واهمه، یادتون باشه دقیقا این رو در حس مشترک و خیال داشتیم، میگفتیم حس مشترک از حواس میگیره بعد میده به چی؟ میده به خیال. هر وقت مجددن میخواییم یادآوری کنیم چه کار میکنه؟ حس مشترک یه سر میزنه به خیال و از خیال هر چی رو میخواد چه کار میکنه؟ بر میداره، یه صورتی از اونجا میگیره، اسمش میشه چی؟ یادآوری اون چیزهایی که در خیاله. پس ما یه قوه حافظه داشتیم که کارش فقط حفظ بود، درک نبود، یه قوهی بود که درک میکرد، منتها این درکش گاهی پیش از دادن به خیال بود، گاهی چی؟ بعد از دادن به خیال. پیش از این که بده به خیال خودش میگرفت و تحویل خیال میداد، یه وقتم بعد از اینه که به خیال داده مجددن میرفت سراغ خیال و اون چرا که در خیاله درک میکرد. حالا میگه عیناً در اینجا هم همینطوره، اینجا هم واهمه چی رو درک کرد؟ بغض رو درک کرد. میده به چی؟ میده به انبار. انبار چیه؟ حافظه. وقتی داد به انبار دیگه خودش نداره، اون تا هر وقت بخواد یادآوری کنه چه کار کنه؟ چه کار میکنه؟ سر میزنه به همین حافظه و اون بغضی را که تو حافظه است مجدداً چطوره؟ درک میکنه. پس جناب فخر رازی، ما دیگه یه قوه شیشم نمیخواییم. اگه یه مدرک داریم و یه بایگان، اون بایگان قوه رو حفظ میکنه، مدرک هم هر وقت بخواد میره سراغ اون و کار تذکر با این دوتا قوه انجام میشه، با حفظ و ادراک محفوظ. اگه اینطوره پس یه قوه ذاکره‌ای که قوه شیشم باشه لازم نیست، زیرا تذکر ادراک محفوظ است. پس قوه‌ای باید باشد که معنای مورد نظر را حفظ کند و قوه دیگر که همان را درک کند، و این دو قوه از همان پنج قوه مذکور است و احتیاج به قوه ششم نیست. این نسبت به تذکر. و اما استرجاع. استرجاع هم کار یک قوه نیست، بلکه حاصل کار سه قوه است. سه تا قوه که کار بکنن، زیرا استرجاع طلب و ادراک المحفوظ است، نه صرف ادراک المحفوظ، دنبال کردن برای اینکه ادراک محفوظ پیدا بشه. یعنی الان چیزی در حافظه نیست، میخواییم یه ادراک المحفوظی چیه؟ داشته باشیم. پس قوه‌ای باید باشد که طالب این ادراک باشد و این همان قوه متخیله است که با بررسی صور موجود در خیال صورت خاص مورد نظر را پیدا می کند. میره صورت اون بند خدایی که عبوس بود و ما دیده بودیم، این قوه متخیله میره دنبال صور و اون صورت خاص را پیدا می کند. و قوه‌ای دیگر باید باشد که معنای غیر محسوس را از آن صورت محسوس بفهمد. صورت خاص مورد نظر، صورت زید مثلا میگفتیم، زید رو عبوس دیده، صورت عبوس رو که دید، قوه‌ای باید باشه که حالا که عبوس اومد تو ذهن، تو حس مشترک مورد التفات شد، از اون عبوس بودن چی بفهمه؟ بغض. قوه دیگر باشد که معنای غیر محسوس از اون صورت محسوس بفهمد. معنای غیر محسوس چیه؟ بغض. پس شد چی؟ طلب و ادراک. طلبش به صورت قوه متخیله انجام شد و این همان قوه متخیله است، یعنی ببخشید این واهمه است. این دومی، قوه اول که طلب میکرد متخیله، اونی که بعد از طلب پیدا کردن از اون چیز پیدا شده یه معنای رو درک میکنه واهمه. باید این چیزی که درک میشه نگهداری هم بشه و قوه دیگر باید باشد که معنای غیر محسوس را حفظ کند تا بشه چی؟ طلب و ادراک المحفوظ. پس این سه تا قوه با هم دست به دست هم میدن. پس برای استرجاع قوه ششم لازم نیست، چون استرجاع حاصل کار سه قوه موجود است. خب حالا اون که دیروز اینو گفته بودیم که اینو خود خواجه داشت که لما ان زک لا یتم الا بها، و الا مسترجعه و ذاکره و متذکره در حقیقت که خود واهم است. حالا این چیزیست که در عبارت بعد شیخ هست که وها هنا بحثون آخر، فعلا اینو بخونیم. ولحق ان زکره ملاحظت المحفوظ، حق این است که زکر و یادآوری توجه به اون محفوظه، التفات به اون محفوظه، ملاحظه کردن و ادراک اون محفوظه. فهوه مرکبون، پس زوک مرکب است از دو چیز، یکی ادراکن لشیئن ادرکفی وقتن آخر، ادراک چیزی که قبلا هم درک شده بوده، و حفظن، ادراک و حفظ. مرکبون من ادراکن و حفظن، این و حفظن عطف است بر اون ادراکن تا اون ترکیب درست بشه و حفظه خونده نشه ها. فهو مرکبون من ادراکن لشیء ادرکفی وقت آخر و حفظن علی ما صرح به شیخ در آخر همین نمد. ولسترجا طلب و تلک الملاحظه بالفکر، استرجا همینه که ملاحظه المحفوظ را طلب کنیم به وسیله فکر. این فکر به اون معنای مطلق تصرف در معلوماته، نه اون فکر به معنایی که در تعریف نظری به کار میبریم، یعنی پی بردن از معلوم به مجهول. خود مرحوم خواجه در همون اوائل منطق این کتاب، منطق اشارات، فرموده فکر به سه معنا به کار میره، یکیش ملاحظه المعقول لتحصیل المجهول، یکی هم مطلق التصرف یعنی کار قوه متخیله. تصرف در معلومات رو بهش میگن فکر. اینجا این معنا منظوره. میگه استرجاع طلب اون ملاحظه است به وسیله فعالیت ذهنی، به وسیله کاری که در ذهن انجام میشه. فاذن از ذاکره لیست هی قوتن بسیطه، ذاکره یه قوه بسیط نیست که اون وقت بشه یه قوه شیشم که شما فکر میکردی، بل هی مبدع و فعل یترکب من افعال قوتن، بلکه ذاکره مبدع یه کاریست که ترکیب میشه از افعال دوتا قوه، یعنی اون دوتا قوه هستن این کار انجام میشه، قوه مدرکه که در اینجا واهمه است و قوه حافظه که همون حافظه است. ول مسترجعه، قوه مسترجعه مبدأ یک فعلی است که ترکیب میشد از افعال سه تا قوه که وقتی اون سه تا قوه هستن این کار انجام میشه. قوه متصرفه که متخیلا بهش میگفتن که باید بره اون صور رو برانداز کنه، توی اینا بگرده، اون صورت مورد نظر رو پیدا کنه، این کار قوه متخیله. و مدرکه، بعد از اینکه اون صورت مورد نظر یعنی صورت عبوس پیدا شد، قوه واهمه از او بفهمه بغض را، و حافظتن که همین بغض را حفظ کنه. و السلام علیکم.